مطلوب باشد. اصل ماهیت حرکت ماهیت طلب است. طلب وقتی که مطلوبی باشد و برای مطلوبی باشد حقانیت پیدا می کند، اما اگر طلبی باشد بلا مطلوب، این مساویس با پوچ بودن، مساویس با عبث بودن. شما هر کسی که یه کار می کند، چون کار که انسان می کند کار حرکت است دیگه، هر کسی که کار می کند میگید برای چه؟ اگر بگه برای هیچی میگه پس دیوونه ای تو، میگه پس کارت پوچه، پس کارت عبث. جهان ما و دنیا ماهیتش سراسر این است که حرکت است. ماهیت جهان و ماهیت دنیا ماهیت حرکت. خب آقا این که امروز همم قبول دارن که ماهیت این عالم ماهیت حرکت است، اگر سراسر ماهیت این عالم حرکت است، باید قبول بکنیم سراسر ماهیت عالم طلب است. یعنی جهان دنیا مساویس با جهان طلب، نه اینکه یه شی طلب است و یه شی از همون دنیا مطلوب، یه جزش طلب است و یه جزش مطلوب، همون مطلوبش هم طلب است. یعنی ما طلب و مطلوبه ها در دنیا نسبیست، تمام دنیا و تمام جهان طبیعت یک سره یک واحد طلب است. اون وقت این است که اگر جهان طبیعت یک سر حرکت است، از یک سر طلب است، و اگر یک سر طلب است، طلب بدون مطلوب است محاله، محاله فی حد ذاته. اگر فرض بکنیم خداوند این طلب رو خلق کرده و بدون مطلوب، یک کار پوچ، یک عبث. در طلبها، در اون چه که طلب هست در این جهان، به طور نسبی احیانا یک کار باطل و یک کار پوچ صورت میگیرد. یعنی کاری که به مقصد نمیرسد به علت اینکه یک تضاهمی میان علل و اسباب صورت میگیرد. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه انسان برای یک مقصدی حرکت می کند، بعد به موانعی برخورد می کند، بعد که به موانع برخورد می کند اون کارش پوچ از آب در میاد. ولی این در مجموع کارهای دنیا می تواند در کنار حقها و حقیقتها و رسیدن به مقصدها، یک نرسیدن به مقصدهایی هم در کنار اینها وجود داشته باشد. اما اگر همه عالم دنیا را در نظر بگیریم، دیگه نرسیدن به مقصدی وجود ندارد. رسیدن به مقصد وجود دارد و اون همان است که بهش میگیم قیامت، همون است که او حق است و حقیقت. این کلمه حق و حقیقت و عرض کنم تحقق و این چیزها که ما میگیم حق و اینها که میگیم، همه از یک ماده و یک مقصود رو میفهماند. یه وقت قرآن میاد، آیه قرآن اینجور آمده است، این که عرض کردم که یک کلمه است و هم یک آیه است و هم در این حال نیم جمله نیست و حتی یک جمله به صورت اون یک جمله ها نیست، تمام هست ولی جمله نیست که باید از جنبه ادبی بگیم چیزی در تقدیر است، این خبر است از برای مبتدا محذوف. اینجور نیست، اینجور است، قرآن اینجور میاد، سبک سخن قرآن اینجوری است. یک مرتبه مثلا میاد از اول در عالم وحی بر پیغمبر، بعد که پیغمبر بر مردم القا میکنه در هر دو مرحله فرق میکنه. یک مرتبه شما میبینید به این که در عالم وحی بر پیغمبر این کلمه، این حقیقت یه دفعه نمودار میشود، الحاقه، این الحاقه جز این که این کلمه این تصور را در ذهنها ایجاد بکند هدف دیگری ندارد. حالا چی؟ حالا این یه خود به زبان کاری نداره، به زبان ادبی بحث کنیم. جمله برای این است که تصدیق به وجود بیاورد. پس میگه به این که من اینجا هستم، من فردا میخواهم چنین کاری را بکنم، جمله برای این است که طرف تصدیق بکند به یک مطلبی. این است که در جمله باید مفرده هایی به کار برده بشوند که این مفرده ها تصور ها هستند و تصور ها را که با یک دیگر به نوعی ترکیب میکنند تصدیق به وجود میاد. ولی گاهی هدف از اول این است که تصور یک مطلب در ذهن طرف بیاد. مسئله تصدیق نیست، اول خود القاء نفس اون تصور است، القاء خود اون تصور. یه وقت در قلب مبارک پیغمبر روشن می شود به اونجوری که ما حقیقت نمیدونیم به چه شکل هست. الحاقه، فقط توجه دادن به این حقیقت، مجسم کردن این حقیقت، ایجاد این تصور، او مافوق تصورم هست، ایجاد این تصور در ذهن او، یا وقتی که کلام را خود پیغمبر در مردم القا می کنند الحاقه، اون حقیقت ثابت، اون حقی که اون تحققی و اون واقعیتی که هیچ گونه بطلان و پوچی ولو به طور نسبی در او راه ندارد، اون حقیقتی که این دنیا حقانیت خودش را از او کسب کرده است. الحاقه، حقیقت، 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 این هاست که ذهنها متوجه میشه. حقیقت، حقیقت، حاقه، حق، حق چیست؟ وقتی که این تصور را ایجاد بکند در اذهان، که من الان جو کلمه ندارم به جای کلمه حاقه بخوام بگذارم جز همون کلمه حق، ثابت، حقیقت، فوراً برای اون کسی که بو القا شده است این سوال مطرح می شود، او چی؟ او چی؟ اینه پشت سرش مل حاقه، چیست او؟ چیست؟ اون چی؟ منطقیین میگن ما سوال از حقیقت شیء است. فصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب ما، مطلب حل، مطلب علم. سوال اینه که حقیقتش چیست؟ اون چیست؟ پشت سرش میاد و ما ادراک ملحاقه، تو چی میدونی چی؟ تو چی میدونی چی؟ مگه تعریف شدنی؟ مگر میشود این را براش جنس و فصل ذکر کرد و براش عرض کنم که حد و رسم بیان کرد و با تعریف اون را ذکر کرد؟ تو چه میدونی؟ مطلب بالاتر و عظیمتر و فخیمتر است از این که درباره چیستیش صحبت بشود، درباره مطلب مای او به اصطلاح صحبت بشود. پس سخن باید درباره مطلب حلش بشود، یعنی این که وجود دارد، وجود دارد. حالا یک اثر وجودیش را ما بیان میکنیم، کوچکترین اثرش را، اثر پیش از خودش را. نه، یه اثری وقتی شی دارد، اثری که خودش هست بعد اثرش ایجاد میکند، یه وقتی یه شیی که میخواد بیاد پیشا پیش آثارش آشکار می شود. چی؟ میفرماید به این که سرنوشت قومی که این حاقه را که به تعبیر دیگر بهش میگیم قاره، ببینید مردمی با تکذیب این حاقه چه سرنوشتی پیدا کردن. از این و ما ادراک ملحاقه چیست؟ از این چیستها چیزی به دست شما نمیاد که اون مافوق این چیستی ها هست. اما شما به این مطلب توجه بکنید که چگونه اقوامی در اثر تکذیب به این حقیقت به سرنوشت‌های شومی گرفتار شدند. یعنی هر قومی که این حقیقت را انکار بکند سرنوشت‌های شومی خواهد داشت. سرنوشت انسان بستگی دارد در نهایت امر به قبول این حقیقت و به ایمان به این حقیقت و به تسلیم در برابر این حقیقت. این حقیقت همون حقیقتی است که ایمان به اون سرنوشت انسان است. این در واقع این است. بعد که این فرد و ما ادراک ملحاق دو مرتبه این فرد کذب از ثمود و آدم بالقارعه، معناش این است که این حق این حقیقت همان است که ایمان به او سرنوشت انسان است. یعنی سرنوشت انسان بستگی دارد به این که به اون ایمان داشته باشد یا این که به اون ایمان نداشته باشد. بعد قرآن یه مطلبی را نه به صورت نقل حکایت، چون گاهی وقتا قرآن قصص را که ذکر می کند یه خودی همچین به تفصیل ذکر می کند، مانند این که میخواد قصه را بیان کرده باشد، گاهی وقتا نه اشاره ای می کند به یک قصه، فقط برای همون که انذاری شده باشد و تنبهی و تذکری پیدا بشود. داستان ثمود و عاد و قوم فرعون و معتفکات را همچین به طور اشاره ذکر می کند و رد می شود. بعد می فرماید که بعد الان توضیح در این جهت عرض می کنیم. فاما ثمود فا اهلکو به طاغیه، این حاقه نام دیگرش قاره است، یعنی کوبنده است. این اقوام او را تکذیب کردند، ثمود هلاک شد به وسیله یک طاغیه. طاغیه یعنی یک حقیقت سرکش، یعنی یک بلای سرکش تسخیر ناپذیر. بدون اینکه قرآن اشاره بکند اون بلای سرکش تسخیر ناپذیر چیست، همینقدر اشاره میکند و رد میشود. بعضی البته بعضی از مفسرین احتمال دادن، ولی خب مفسر باز دیگران رد کردن و به حقم رد کردن. بعضی ها گفتن مقصود از طاغیه در اینجا خود طغیان است، مقصود این است که اونها هلاک شدن به سبب طغیان خودشون. البته این فی حد ذاته میتونه درست باشد، ولی به چند دلیل درست نیست که دو دلیلش را مفسرین ذکر کردن، یکی هم علاوه من عرض میکنم. یکی این که به قرینه آیات بعد، آیه بعد که و اما آدم فا اهلکو به ریح سرسر آتیه، قهرن این به طاغیان باید ردیف اون باشد، یعنی باید چیزی باشد که موجب هلاکتش اون عذاب باید باشه، نه عمل اونها. دیگر این که اگر مقصود از طاغیه طغیان خود اونها می بود، باید با لام ذکر می شد، لب طاغیه، که این را هم بعضی مفسرین گفتن. سوم که من عرض می کنم این است که جلوتر خود قرآن مطلب رو ذکر کرد که منشأ هلاکت اونها تکذیب به قیامت بود. این دیگه دلیل نداره که باز بعد یه چیز دیگری بیاد اینجا ذکر بشه. فما ثمود و فاهلکو به فاقیه. عرض کردیم اینجا چون در مقام نقل قصه و حکایت نیست، فقط اون جنبه های تکندهنده مطلب رو ذکر میکند، همچه به اجمال میگذرونه. و اما عاد فاهلکو به ریح صرصر عاتیه. و اما عاد با یک باد بسیار تند و سرکش، سرکش باز غیر قابل کنترل، باز غیر قابل تسخیر. خدای متعال اون باد را بر اونها مسلط کرد. هفت شب و هشت روز، یعنی از صبح یک روز که بعد هفت شب واسطه شد، فاصله شد تا آخر روز آخر که می شود هشت روز و هفت شب، پی در پی خصوما، یعنی مرتب مثل این که شدت و ضعف پیدا می کرده، هی مرتب اینها را در هم می کوبی. قوم را می دیدی تو در حالی که سرها بودن افکنده شده بودن، یا مانند مسروعه ها و دیوانه ها اصلا نمی فهمیدن که در این بلای شدید چه بکنن. در آخر که انهم اعجاز و نخل خاویه، بعضی گفتن اشاره است به هیکل ها و اندامه های درست اینها، هیکل های اینها را در آخر که می دیدی مانند این تنه های درخت خرما می دیدی که به زمین افکنده شده است. فهل ترا لهم من باقیه، آیا از اینها اثری دیگه می بینی، بقایی می بینی، یا بقیه آیا از اینها می بینی، چگونه اینها کن فیکون شدن؟ حالا اینجا یک بحثی هست که بحث بسیار بسیار عالی هست و اتفاقا تناسب هم دارد با این ایام و موضوع حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه. و اون مسئله اینه، ببینید، برای بسیاری از مردم مشکل به نظرشون میرسد و حتی بعید به نظرشون میرسد که یک وقت یک قومی در اثر گناه هلاک بشوند، به تعبیر قرآن با یک طاغیه هلاک بشوند، یا با یک باد سرسر هلاک بشوند، یا با شکل دیگر، یا با شکل دیگر. به نظرها شاید این مطلب عجیب بیاد، برای بعضی از افراد عجیب بیاد، ولی قرآن یک اصلی دارد که این اصل قرآن را ما توضیح میدیم با توجه به اون چه که بشر با علم ضعیف و ناقص خودش و با فلسفه های خودش تا عصر ما چقدر به این مطلب نزدیک شده است. بون اینه، ببین، اول من این سوال طرح بکنم، بون این است که خب خدا اگر بخواهد مردمی را معذب بکند، چه احتیاجی هست که بادی را مسلط بکند، آبی را مسلط بکند، زمینی را مسلط بکند و امثال اینها؟ آیا مگر احتیاجی هست؟ مگر خدای متعال احتیاج دارد؟ نه، مسئله احتیاج نیست. این مثل این است که ما بگیم خب خداوند اگر میخواهد به انسان روزی بدهد، آیا احتیاجی هست که زمینی باشد؟ آیا احتیاجی هست به این که بذری باشد؟ آیا احتیاجی هست که زمین شخم زده بشود؟ آیا احتیاجی هست به این که بارانی باشد؟ احتیاجی هست که هوایی باشد، نوری باشد؟ نه، مسئله احتیاجی نیست. در تعلیم و تعلم و امثال اینها در همه ی حرف ها هست، ولی مسئله نظام عالم است که خدای متعال عالم را برای یک نظام حکیمانه خلق کرده است و تخلف از این نظام برخلاف حکمت پروردگار است. نه اینکه مسئله عجز و ضعف و ناتوانی و امثال اینها در کار هست، که این خودش یک داستان مفصلی دارد. حالا این را اجالتا به طور اجمال در نظر بگیریم. حالا مطلب این است، مسئله ای از قدیم الایام در میان مفکرین بشر مطرح بوده است و این که آیا اجزای عالم ما، اجزای این عالم با یک دیگر پیوند و وابستگی دارند یا از یک دیگر گسسته هستند؟ خب ما ظاهر را اگر نگاه بکنیم، اشیا از یکدیگر گسسته هستند. مثلا زمین وجود دارد، فلان ستاره هم در فلان کهکشان وجود دارد. خب این برای خودشی چیزتونم برای خودشی چیز. در زمین ما کوه وجود دارد، دریا وجود دارد، آب وجود دارد، هوا وجود دارد. آب برای خودش، هوا برای خودش. انسان وجود دارد، گیاه وجود دارد، حیوان وجود دارد، معدن وجود دارد، همه اینها. آیا اینها یک سلسله امور از هم گسسته و متفرق هستند و به یک دیگر وابستگی ندارند یا به یک دیگر وابستگی دارند؟ ظاهر اینه که آدم دیگه به یک دیگر وابستگی ندارد، ولی نه اینجور نیست. اون چه که علم بشر تدریجاً جلو آمده است این است که اجزای عالم ما همه به یک دیگر وابسته و پیوسته هستند، به طوری که اگر ما فرض بکنیم یه جای عالم یک حادثه‌ای پیش بیاد، در همه عالم به نوعی اثر می‌گذارد. این ده میگن اصل وابستگی. در میان این، حتی ارسطو که یک فیلسوف خیلی قدیمی هست، در 2500 سال پیش بوده است، این اصل را در عرض کنم که کتابهای خودش به طور اجمال ذکر کرده است و بعد در دنیای اسلام هم فلاسفه اسلامی روی این خیلی تکیه کردن، به عنوان این که تمام عالم ما حکم یک واحد رو دارد، حکم یک واحد، یک واحد، یک واحد اندام. یعنی چی یک واحد اندام؟ یعنی اینجوری، درست حالا این نکته که عرض بکنم توجه بکنید. شما اگر اندام یک حیوان یا یک انسان رو در نظر بگیرید، خب در اندام این انسان مثلا مو وجود دارد، استخوان هم وجود دارد، دندان هم وجود دارد، رگ هم وجود دارد، عصب هم وجود دارد، خون وجود دارد، اعضای بزرگ و رئیس وجود دارد، قلب وجود دارد، کبد وجود دارد، ناخن وجود دارد. در باره اینها انسان خودش این دو میتونه درک بکنه که همه اینها به یک دیگر به نوعی وابسته و پیوسته هستند، از یک دیگر جدا نیستن. اون یک مو که در بدن انسان هست با یک رگ که در بدن انسان هست، اینا به یک دیگر متصلن و مرتبطن، بی ارتباط با یک دیگر نیستن. اما اگر فرض کنید ما به جای یکی از سلولهای خون میبودیم، یکی از سلولهای گلوبولهای سفید خون میبودیم، یا به جای یکی از گلوبولهای قرمز خون میبودیم، ما هرگز در اون وقت میتوانستیم تصور بکنیم که جزء یک اندام بزرگ هستیم که همه این اجزا این اندام با یک دیگر وابسته هستن؟ نه. اما حالا ما میتونیم این رو بفهمیم. ولی یک سلول در داخل بدن نمیتواند این چنین مطلبی را، اگرم عقل شعورش از یک انسانم بیشتر باشد، باز برای او قابل تصور نیست که چنین مطلبی را بتواند تصور بکند. اما این اصل در واقع این اصل وابستگی هست. این بزرگان آمدن اینجور گفتن که تمام عالم حکم یک اندام رو دارد. میر فندرسکی که در زمان صفویه بوده است و معاصر میر داماد است و هم مرد حکیم و فیلسوفی است و بعدم خیلی مرد وارسته ای بوده، یه مرد وارسته ای که درزی مثلا علما و متشخصین و این چیزها اغلب در نمی آمده و خیلی هم که آزاد منش زندگی می کرده، با یه لباس ساده هر جا مثلا بخواد بره، ولی در این حال خیلی مرد فاضل، هندوستان هم رفته و با فلسفه هند هم آشنا بوده، رمیز اینکه از کتاب هایی هم در فلسفه هند ترجمه کرده، اهل ریاضیات بوده، اهل فلسفه بوده، مرد عارف مشربی بوده، آدم عجیبی بوده که شاه عباس از این جهتش رنج می برد. بعد یک طرف خب میخواست بیاد میر در محضر او، ولی میخواست میر این تعیین خودش رو حفظ بکنه، ولی بهش میگفتن آقا یکی میگو ما میر مثلا تو فلان کوچه دیدیم که مثلا سر فلان معرکه بایستده بودن معرکه ها تماشا میکرد، یا کسی گفت من فلان جا مثلا این رو دیدیم. یه روزی میگن شاه عباس بهش گفت که خواست به کنایه منش بکند، گفت عجیب است از بعضی از علما که ما میشنویم میروند با در فلان جا مثلا با اراذل اوباش اونجا که مرکز اراذل اوباش اونجا میرن نیستن، خواست به میر بفهمونه. میر گفت نه من هر روز اونجا هستم، هیچ کدوم از علما رو اونجا ندیدم. آره هیچ چیزی که شاه عباس سکوت کرد دیدن با این نمیشه. بله نه اینجور مرده بوده. یه ربایی دارد میگوید حق جان جهان است و جهان همچو بدن. بله اصناف ملائک شو قوای این تن، افلاک و عناصر و موالید اعضا توحید همین است و دیگرها همه تن. حالا علمای امروز از 100 سال پیش بالخصوصی این طرف این اصل برای اینها جلب نظر کرده است، به طوری که هگل بالخصوص در فیلسوفان عصر ما روی این اصل تکیه کرد و بعد هم شاگردهاش و از اون جمله همین مارکس رو که جزء اصول مارکسیست در فلسفه مارکسیست یکی همین اصل تأثیر متقابل است، که این اصل تأثیر متقابل اونها میگن مقصودشون این است که همه اشیاء در یک دیگر تأثیر دارن به معنی اصل وابستگی اشیاء به یک دیگر. خب تا اینجا علم بشر آمده. حالا یه مسئله فقط مطرح است که در اینجا قرآن پیش است و هنوز علم بشر نرسیده و قطعا خواهد رسید، بونینه آیا ما که به عنوان یک موجود در این عالم هستیم با همه عالم بستگی داریم و همه عالم به ما بستگی دارد و هر کاری که ما بکنیم روی همه اشیا اثر میگذارد، هر کار ظاهری و مادی، یعنی اگر یه چکش ما اینجا بزنیم موجیم تا آخرین کهکشان های عالم خواهد رسید. آیا انسان از جنبه انسانیتش هم با عالم ارتباط دارد یا از جنبه انسانیتش با عالم ارتباط ندارد؟ فقط از جنبه مادی و حیوانیت، بلکه از جنبه جمادی و نباتی با عالم ارتباط دارد، یعنی که از جنبه انسان، جنبه انسانی را جهیم. ببینید انسان از نظر یک عملی که انجام میدهد، کاری که انجام میدهد، مثلا من حرف میزنم، خب حرف زدن یک کار تقریبا مکانیکی، از اون جهت که صوتی هست، خب این صوت را دو تا سنگم رو یک دیگر بزنن صوت هست، عالم در مقابل کارهای مادی ما قطعا عکس‌العمل عمل دارد. یعنی اگر این حرف من میزنم از اون جهت یک صوت هست، همینجوری که در این جهت با یه حیوان که نره بکشد فرق نمی کند و این صوت من در عالم اثر میگذارد به عنوان یک صوت، آیا کار من به عنوان یک کار انسانی به عنوان صداقت، به عنوان تقوا، به عنوان پاکی یا به عنوان فسق، ناپاکی، خیانت، آیا از این جهت هم در عالم اثر میگذارد یا نه؟ آیا عالم از این جهت هم عکس العمل دارد یا نه؟ فلسفه بزرگ این است که ای انسان ها، شما اگر در مسیر انسانیت، در مسیر خلقت اگر قرار بگیرید که همون مسیر تکامل است، چون اساس خلقت بر تکامل است، اگر شما در مسیر خلقت، در مسیر کمال خودتون قرار بگیرید، اون وقتی شدید شما اجزایی هماهنگ سایر اجزا، توافق و تطابق با عالم پیدا میکنید. وقتی که توافق و تطابق با عالم پیدا کردید، جزئی هستید که با کل خودتون متطابق هستید. در اون وقت است که عالم هم با شما تطابق دارد. این است که قرآن میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض. اگر مردم اهل ایمان و تقوا باشند وقتی میشن فرزندان صالح این عالم و جهان. وقتی که فرزندان صالح این عالم و جهان باشند، جهان هم خیر خودش را به سوی این فرزند صالح خودش روانه میکند. یه وقت انسان میخواد از جهان بگیرد، این وظیفه انسان. خب یه حالت هم او داره که اونه میخواد آماده باشد برای خیر رسوندن. این مثال همیشه عرض کنید، مثل این است که این رو شما ببینید، تجربه کردید دیگه، لابد کسانی که مثل من تو دهات بزرگ شده باشن این تجربه کردن. بچه یک حیوان، نه در بچه انسان این تجربه است، بچه یک حیوان، یک گاو مثلا، اینو میارید ببینید پستان شیر نداره، این بچه این حیوان همینقدر خودش میندازه زیر این پستان و میمالد به بدن این مادر، که این مادر هم دیگه بهش اون حس عطوفتش تحریک میشود، به اصطلاح همون داتی میگه پستان حیوان رگ میکنه، یعنی شروع میکنه به سرعت شیر تولید کردن و دادن. ولهذا مادامی که بچه حیوان از حیوان شیر میخوره، حیوان شیرش خوش نمیکنه. اگه بخوام حیوان شیرش خوش بکنه، باید مدتی این بچه ازش بگیریم تا اون شیرش خوش بشه. بچه انسان هم همینجوره. این یک تطابقی است میان جزء و کل، که یه وقت شیرش به اصطلاح بالا میکشد، یه وقت شیر خودش رو پایین میدهد. انسان این چنین موجودی هست و گاهی هم همینشون که یک مادر یه لگد میزنه به بچه خودش، این عالم یک لگد میزنه به این بچه خودش که انسانه. این رابطه میان این که انسان به حقیقت ایمان داشته باشد، به حق ایمان داشته باشد، به فرستادگان خدای خودش ایمان داشته باشد، به تقوا ایمان داشته باشد و عمل بکند، به کار خیر ایمان داشته باشد، یا در نقطه مقابل اینها باشد یا نباشد، اینجور نیست که آقا چه فرق میکنه. حالا بشر در دنیا هر راهی که برود، طبیعت همین طبیعت است، هوا همین هواست و دریا همین دریاست و زمین همین زمین است، آسمان همین آسمان است، خورشید همین خورشید است. نه، اینا مهلت‌هاست، به مهلت‌ها نباید مغرور شد، به مهلت‌ها نباید مغرور شد. این است معنی نزول عذاب‌ها در انبیای گذشته، ماهیتش چنین چیزی است. البته در این بینها وجود یک انسان کامل و دعای یک انسان کامل و نفرین یک انسان کامل در این بین هم خودش یک عامل بسیار مؤثری. پیغمبری میاد مبعوث میشود، رنجها میبرد، زحمتها میکشد و بعد مواجه میشود با اون اصل عمل شدید و بعد اون پیغمبر نفرین میکند. این هم خودش یک عاملیست. بعد از که شما میبینید تمام عالم تبدیل میشود به لشکرهایی که علیه انسان. اما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حصولا فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاویه فهل ترى لهم من باقیه. این همون حالت قهر کردن این مادر است با این فرزند، خشم گرفتن این مادر است با این فرزند. نقطه مقابل آشتی بودن اونیست که قرآن ذکر می کند که ولو ان اهل القرى آمدوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض و یک سلسله آیات دیگر در این زمین. حالا در موضوع دولت مهدی عجل الله تعالی فرجه که مسائل زیادی در اونجا مطرح است و احتیاج به بحث های خیلی زیادی دارد، در این جلساتی من 7-8 جلسه در این زمینه بحث کرده هم، بس یه وقت موفق بشم چاپ بکنم اونها را، عرض می کنم که مسائل زیادی در اونجا مطرح است. یکی از مسائل این است که بعد از اون که صلاح و تقوا به نحو کامل در میان بشر راه پیدا کرد، عدالت کامل برقرار شد و صلح و صفای کامل برقرار شد، مساوات واقعی برقرار شد، تقوا به تمام معنا برقرار شد، اون وقت است که یک مرتبه چهره طبیعت با بشر عوض می شود. یعنی طبیعت یک چهره خندانتری با بشر می گیرد. یعنی طبیعت اون چه دارد در درون خودش در اختیار انسان قرار می دهد. یعنی نقطه مقابل اینجا، این نقطه مقابل اینجا، یعنی همین جوری که وقتی که بشر ایمان ندارد و تقوا ندارد و فساد می کند و ظلم می کند و ستم رایج می شود، بعد خشم الهی به صورت این صورتهای مختلف بر انسان نازل می شود، نعمتهای الهی از انسان گرفته می شود و عذابها و نعمتهای الهی بر انسانها وارد می شود، در جهت مقابل، در جهت مقابل کار به عکس می شود. یعنی قضیه حدیثتون است که در احادیث، حالا درست این اون احادیثتون تازگی دیگه مراجعه نکردن، مثلا و یخرج الارض افلاد کبده ها، زمین اون پاره های جگر خودش را بیرون می آورد. این زمین پاره های جگر خودش را بیرون می آورد، اشاره به این است پاره جگر وقتی یک شیء را بخوام بگن که خیلی دوست داشتنی، توجه که انسان او را مخفی می کند، همچین مخفی می کند که به احدی اون را آشکار نمی کند، اون پاکنه او در زمین ذخایری وجود دارد که تا اون وقت زمین این ذخایر را بیرون نیاورده، اون وقت است که از اون سر خودش اون پاره های جگر خودش رو بیرون میاد. دیگه از نوعی بی‌نظمی ها که این بی‌نظمی ها خودش باز به علت این که معلول یک نوع طغیان های بشر است، خودش نوعی نظم هست، ولی وقتی که این طغیان ها نبود اون بی‌نظمی هم نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا آسمان خیر خودش را به طور مرتب و منظم می‌ریزد. دیگه از زلزله‌ها خبری نخواهد بود، از طوفان‌ها خبری نخواهد بود، از خشکسالی‌ها خبری نخواهد بود، همچنین که از جنگ خبری نخواهد بود. دیگر بشر وقتش صرف اینجور کارها، چگونه از خودش دفاع بکند در مقابل بشر دیگری، اکثریت ثروت بشر صرف مسابقه های تسبیحاتی و امثال اینها بشود، دیگه از اینها به هیچ وجه دیگه خبری نخواهد. با عمده این است که عقلهای مردم در اون زمان کمال میابند، عقلها کمال پیدا میکنند. این یه تعبیری است که به صورت رمز گفته شده است که امام که ظهور میفرماید به سر مردم دست میکشد و عقل مردم کامل میشود. دیگه این کارهایی که همش بی عقلی و جهالته، منتاز هر بی عقلی و جهالتی را که انسان تا توش واقع هست حس نمیکنه، وقتی که ازش بیرون میاد حس میکنه. ما الان وقتی که مثلا کارهای وحشی های چند هزار سال پیش برامون نقل میکنن، به نظر ما میاد عجب مردمی بودن، چرا اینا چنین کاری میکردن؟ خب خیال بکنید لابد اونا مغزشون با مغز ما فرق داشته. نه، انسان هر کاری را تا توی اون کار هست حس نمیکنه، از بیرون که میاد اون رو احساس میکنه. کارهای جاهلانه ای که همین بشر متمدن امروز که خیال کرده یه خودی که علوم ریاضی و فیزیکیش مثلا زیاد شده، خیال میکنه که دیگه واقعا انسان شده، در صورتی که هنوز هیچ انسان نشده است. کارهایی که بشر امروز دارد انجام میدهد اونقدر جاهلانه و احمقانه است که فقط از بیرون میشود اون رو تماشا کرد. و چه تعبیر رسایی دارد امیرالمومنین علی علیه السلام، تعبیر این است که در نهج البلاغه بفرماد و یغبقون کأس الحکمت بعد الصبوح. خیلی تعبیر شاعرانه تشبیه هست دیگه. صبوح جام به اصطلاح بامدادی رو بهش میگن و غبوق جام شامگاهانه را، اون جامی را که صبح می نوشیدن بهش می گفتن صبوح و جامی را که شب می نوشیدن بهش می گفتن غبوق. حافظم میگه می صبوح و شکرخواب صبح دم تا چند، به عذر نیم شبی خیز و بله به عذر نیم شبی خیز و گریه سحری. حالا اینو بهش گفتن صبوح. می فرماید صبوح و غبوق اینها جام های حکمت است. حکمت یعنی دریافت حقیقت، یعنی در مرحله حقیقت یافتن و کشف کردن و حقایق را درک کردن، هر چی پیش می روند و هی برشون تکرار می شود، جامی از حکمت صبح می نوشند و جامی از حکمت شب. این جامهای پیاپی همه از حکمت بر اونها پر می شود. خب همینجا دیگه عرایض ما خاتمه پیدا کرد. جناب آقای فارسی هم که دیگه آمدن، من فقط دو سه کلمه دعا میکنم ایشان مسئول به اصطلاح کار خودشون بشنن. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که به همه ما قابلیت عنایت بفرمایید، قلبهای ما را، سینه‌های ما را برای اسلام منشرح بفرمایید. خدایا نیتهای ما را خالص بگردان، ما را از شرور نفسهای خودمون نگهداری بفرمایید. خدایا قلب مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه را از ما راضی بگردان، به ما توفیق اون نوع رفتاری عنایت بفرما که مورد رضایت اون وجود مقدس بوده باشد. اموات ما غریق رحمت خودت بفرمایید.